أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرایزمون در براهین اثبات خدا بود در براهین اثبات خدا رسیدیم به هفتمین برهان برهان سنت آنسلم سنت آنسلم رو گفتیم برهانش رو طرح میکنیم به عنوان مقدمه ای بر برهان صدیقین جناب صدر المتعلهین سنت آنسلم رو گفتیم یک کشیش مسیحی است قرن 11 میلادی قرن 5 هجری ما میشد زندگی می کرده است و یه برهانی اقامه کرده است که در دنیای غرب مورد قبول برخی و نقد و ایراد و عدم پذیرش برخ دیگر قرار گرفت. برهان این بود که اجمالش که جلسه گذشته 4 تقریر خدمت شما براش کردیم اجمال برهان آنسلم این بود که من موجود برترین رو تصور می کنم موجود برترین رو که من تصور کردم و هر کسی می تواند تصور کند یک موجود برترین را بعد این موجود برترین اگر در دنیا اگر در جهان خارج در واقعیت وجود نداشته باشد چون یا وجود دارد یا ندارد اگر موجود برترین در عالم واقعیت تحقق داره وجود دارد فهو مطلوب ثابت است او خداست چون خدا موجود برترینه هیچ موجودی قوی تر بالاتر از خدا که وجود ندارد که بنابراین اگر بپذیرید که موجود برترین وجود دارد در عالم خارج فهو این اثبات مطلوبه اگر گفتید موجود برترین در خارج وجود ندارد توجه می‌فرمایید اگر موجود برترین در خارج وجود ندارد پس اون چی که من تصور کرده ام موجود برترین نخواهد بود چرا؟ چون برترینی که من تصور کردم برترین شماره 1 این نیست حالا که این برترین شماره 1 نیست برترین شماره 2 به جای او خواهد نشست درسته چون 1 نیست دیگه بنابراین موجود برترین شماره 2 اگر به جای او بنشیند این خلفه این خلاف فرضه چون من تصور کردم موجودی رو که او برترین موجوده حالا معلوم شد که این برترین نیست پس اگر موجود برترین در جهان خارج وجود نداشته باشد دیگه او وجود برترین نخواهد بود چرا به جهتی که وجود برترین باید موجود باشد نه معدوم معدوم که نمیتوند برترین وجود باشد که معدوم نقص محضه نقص محض که نمیتوند وجود برترین باشد که بنابراین این موجود برترین اگر نباشد تصوری که من از او دارم اون تصور من وجود برترین نخواهد بود چون برترین شماره 2 جای او رو میگیرد پس برترین شماره 1 نخواهد بود و این خلفه این خلاف فرضه برترین موجود رو من تصور کردم در ذهنم به تصویر کشیدم نه برتر شماره 2 رو من برتر شماره 1 که از او دیگه هیچ موجودی برتر وجود ندارد من او رو تصور کرده بودم الان او نیست اگر او نباشد پس این تصوری که در ذهن من بوده است این موجود برترین نخواهد بود و و این خلف خلاف فرضه. فرض این است که او موجود برترین است. پس معدوم بودن وجود برترین را آن سلم باطل می کند. میگه از راه برهان خلف وارد میشه، نقیض حرف خودش رو باطل میکند. نقیض حرف خودش که باطل شد، میگه خب از باب تناقض داخل میشه. دو وجودی که با هم متناقضن که هر دو نمیتوانند که وجود داشته باشن یا معدوم باشن. اگر یکی نباشد لا محاله دیگری وجود داره. وقتی نقیض حرف خودش رو باطل کرد، از راه بطلان نقیض به حرف خودش میرسه و حرف خودش رو اثبات میکنه. بنابراین میگه لابد از اینیم که موجود برترین در جهان خارج وجود داشته باشه و این موجود برترین همون خداست. این اجمال برهان آن بله سنت آنسلم بود که خدمت شما جلسه گذشته با 4 تقریر البته عرض کردم. خب گفتیم در جهان غرب اسپینوزای آلمانی، لایبنیتس آلمانی و بفرمایید که جناب دکارت، اینا همه برهان آنسلم رو تایید کردن، پذیرفتن، گفتن این برهان برهان صحیح است. دکارت که خودش یه برهان دیگری ارائه میدهد در اثبات خدا شبیه برهان آنسلم، یعنی اونم از همین راه میاد منتها به بیان دیگری که البته به برهان خود دکارت معروف است. و اون برهان دکارت اینه که باز جلسه گذشته عرض کردم، اینا رو اعاده میکنم از جلسه پیش، که من تصوری از ذهن از خدا در ذهنم دارم، درست شد؟ یه تصوری از خدا در ذهن منه. این تصور ذات لایتناهی است، ذاتی است نامتناهی، جاوید، بدون تغییر، مستقل. مستقل یعنی هستیش به دیگری وابسته نیست، همدان، همه بفرمایید تمام وجودش علم است، همه توان، تمام وجودش قدرت است. خب همه این جهات را من تو ذهنم از خدا یه همچی تصوری دارم، درست شد؟ که همه چیزی که موجود باشد مخلوق اوست. بعد دکارت میگه این تصور نمیتوند از ذهن من ناشی شده باشه. چرا؟ چون ذهن من مثل خود منه. ذهن من موجودی هستم محدود متناهی. اون چیزی که تراوش فکری و ذهنی من باشد موجود و محدوده. بنابراین این تصویر ذهنی از یک وجودی که لایتناهی است، تمام صفات جلال و کمال را داراست، یه همچی تصویری ساخته منی که محدود و متناهی هستم نمیتوند باشه. نمیتواند که من او رو ساخته باشم و آفرینش کرده باشم. توجه میفرمایید؟ بنابراین میگه لا محاله یه چنین وجودی باید در جهان خارج وجود داشته باشد. ذهن من از اون وجود تصویر گرفته است، یه تصوری از اون وجود تو ذهن من آمده است، و الا خود منی که متناهیم چجوره میتونم خالق یک وجود لایتناهی باشم؟ توجه فرمودید؟ اینم برهانی است که دکارت اقامه میکند و شبیه همین برهان سنت آنسلم مسیحی است. خب آیا در خود جهان بفرمایید غرب مورد تایید قرار گرفته است برهان آنسلم؟ از همون موقعی که برهان آن سلم طرح شده مورد نقد و اعتراض قرار گرفته. آن سلم یه معاصری داره که اونم یه راهب مسیحی است به نام گونی لون که معاصر با آن سلمه، خود معاصرش برهان آن سلم رو رد کرده. چی میگه نسبت به آن سلم؟ میگه اشکال نقضی میکند. میدونید شما یه اشکال میتونید اشکال حلی بکنید، یه اشکال نقضی. در اشکال نقضی شما موارد نقض یه برهان و یه استدلال رو بیان میکنید. میگید اگه این برهان و استدلال تمام باشد، این موارد نقض بهش وارد نیست. گونیلون معاصر آنسلم به اشکال نقضی در برهان آنسلم پرداخت. میگه به فرض ما برهان آنسلم رو تمام بدانیم، یه مواردی به عنوان نقض بهش وارده. از جمله موارد میگه خب شما به جا موجود برترین تو قیاسی که آنسلم چید، تو برهانی که آنسلم چید، موجود برترین رو بردارید، به جای او بگذارید مثلا فرض کنید برترین جزیره و بقیه برهان رو بچینید. بنابراین میشه برترین جزیره ای که من تصور میکنم میبایست در جهان خارج وجود داشته باشد. اگر وجود داشته باشد فهوه، اگر وجود نداشته باشد تناقض پیش میاد. این برترین جزیره ای که من تصور کرده ام وجود ندارد، پس جزایر دیگر از او برتر خواهد بود. جزایر دیگر بخواهد از این برترین جزیره برتر باشد، این تناقض است. پس لا محاله میبایست برترین جزیره هم در جهان خارج موجود باشه. میگه خب در حالی که ما میدونیم یه همچی تصویری که ما از برترین جزیره داریم در جهان خارج وجود نداره. برترین جزیره رو بردارید، به جای او بگذارید برترین پرنده. حالا فرض بفرمایید در افسانه ها سیمرغ باشد یا عنقا باشد یا هرچی، یعنی یه پرنده خیالی که میدونیم وجود ندارد. بگون که من میتوانم برترین پرنده را تصویر کنم، پس میبایست برترین پرنده در جهان خارج وجود داشته باشد. اگر داشته باشد فهوه، اگر نداشته باشد تناقض میشد. چرا؟ چون پرنده های موجود از برترین پرنده ای که من در ذهنم تصویر کرده ام برتر خواهند بود و این استحاله دارد، نمیشد که اونا از این برتر باشند. پس لا محاله باید برترین پرنده در خارج موجود باشند. حال کنهی که میدونیم سیمرغ، عنقا یا چیزی به عنوان برترین پرنده وجود ندارد. بیان برترین انسان رو در نظر بگیرید. حالا ما اینجا برترین انسان رو قول در نظر میگیریم، یعنی یه انسان خیلی، قول خیال دیگه، توهم است دیگه، یه انسان خیلی بزرگ، خیلی قوی، خیلی قدرتمند، یه همچی چیزی. خب بگون برترین انسان باید موجود باشد، چون من میتونم تصور کنم. نمیتونید شما تصور برترین انسان رو بکنید؟ تو داستانهای یونان اسمشو میگذارن چی؟ هرکول مثلا، بله، رب و نوع انسان، قوی ترین انسان. برترین انسان باید موجود باشد، اگر موجود باشد فهوه، اگر نباشد انسانهای موجود از او برتر خواهند بود. انسانهای موجود بخواهند از او برتر باشند، این تناقض، او دیگه برترین موجود نخواهد بود. بنابراین لا محاله باید برترین انسان هم موجود باشد و هاکذا. اینا اشکالیست که معاصر آنسلم گونیلون نسبت به آنسل میکند و میگد بنابراین، البته او فقط داستان کاملترین جزیره رو میگد، اما اونام فرق نمیکنه. مثال های دیگری است که ما خدمت شما عرض کردیم، اون بقیهش هم همین حکم رو دارد. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین اینا میشد مورد نقض. یا یه چیز آقایون دارن هر وقت یک مطلبی رو بخوان بگن مطلبی است که قابل اثبات نیست و یه توهم بزرگ است، میگن این شبیه هست به انیاب الاقوال. اقوال رو جمع قول میگیرن و انیاب میشد رئیس قولا، یعنی انیاب الاقوال میشه قول قولا. توجه فرمودید؟ حالا خود قول توهم است که تازه قول قولا باشد. ولی خب این قول قولا انیاب الاقوال را بذاریدش تو این برهان که انیاب الاقوال را رئیس قولا را قول قولا را من چه میکنم؟ تصور میکنم. حالا که تصورش کردم باید موجود باشد. اگر موجود باشد فهو، و اگر موجود نباشد چه میشد؟ بفرمایید تناقض میشد. چون قولای دیگه از این قول قولا قوی تر خواهند بود و این تناقض است. خب ملاحظه فرمودید یه برهانی که یه موارد نقض اینجوری بهش وارد بشه، این برهان دیگه قابل این که بهش استدلال بشد نیست. خب این اشکالی که معاصر آنسلم بهش کرد، آمدن این نقد گونیلون را پاسخ گفتند. پاسخش چیست؟ گفتند اینجا در موجود برترین شما یه نکته ای دارید که تو این مثالایی که ما گفتیم تو این موارد نقض اون نکته نیست. در موجود برترین در مفهوم موجود برترین یک مفهومی نهفته هست و اون این است که جمیع کمالات را موجود برترین داراست. چرا؟ چون اگه موجود برترین همه کمالات را نداشته باشد که برترین نخواهد بود که. بنابراین در خود مفهوم موجود برترین همه کمالات نهفته است، از جمله تصور هستی. و وجود و هستی برای موجود برترین ضرورت دارد. ضرورت داره، وجود براش ضروری است، نه اینکه امکان باشد. توجه می‌فرمایید؟ وقتی که وجود برای موجود برترین ضرورت دارد و تو ذاتش تو مفهومش هستی نهفته است، و الا موجود برترین نخواهد بود. اگر که وجودش را از دیگری به آریه گرفته، خب اون دیگری از این برتر میشد دیگه، چون او به این وجود داده. بنابراین موجود برترین تو مفهومش هستی و وجود ضرورت دارد که باشه. درست شد؟ خب در موجود برترین شما این رو دارید که تو مفهومش وجود و هستی خابیده نهفته است، وجود و هستی براش ضرورت دارد. توجه می فرمایید؟ اما نسبت به کاملترین جزیره براش وجود و هستی ضرورت نداره. کاملترین جزیره میتواند باشد، میتواند نباشد. یعنی کاملترین جزیره، تصوری که شما از کاملترین جزیره دارید، وجود برای او اگر نگوییم که مستحیل است، لااقل نسبت وجود برای او امکانه. ممکن است کاملترین جزیره وجود داشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ در حالی که برای موجود برترین نسبت وجود تو ذاتش هست. تو ذاتش هست یعنی ضرورت داره هستی برای او. توجه کردید؟ باز بفرمایید که نسبت به کاملترین جزیره، کاملترین پرنده، کاملترین انسان، غول غولا، همه اینا که شما بفرمایید این بیان رو بگید، مطلب روشن میشه که این موارد نقض بر برهان آن سن وارد نیست. تو اینا شما مفهومی که از این برترین پرنده، برترین انسان، برترین جزیره دارید، هستی براش ضرورت نداره. ممکنه موجود باشه، ممکنه نباشه. چرا؟ چون جزیره، انسان، پرنده، غول در فرض وجودش، حالا فرض کنیم ولو فرض محال محال نیست، اینا یه امر حادث و ممکنند. توجه فرمودید؟ امر حادث و ممکن هستی و وجود براش ضرورت نداره، اما کاملترین موجود حادث نیست، ازلی و ابدی است. کاملترین موجود ممکن نیست، واجب است. بنابراین این فرق را با هم دارن و لذا شما می توانید که بگید کاملترین جزیره وجود ندارد، هیچ گونه تناقضی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون این یه تصور ذهنی فقط بود. وجود براش ممکنه وجود داشته باشه، ممکنم هست نداشته باشه. اگه گفتید وجود ندارد، تناقضی پیش نمیاد. تو قبلی تناقض پیش می آمد. چرا تناقض پیش می آمد؟ به جهت این که اگه وجود نداشت، اون وقت دیگه کاملترین موجود نبود. اما اینجا اگر وجود نداشته باشه، خب نداشته باشه. کاملترین جزیره که وجودش ذاتیش نیست که، وجودش قائمه به خودش نیست که، یه امر حادث و ممکن نیست. ممکن است موجود نشود، ممکن است موجود بشود. توجه فرمودی؟ بنابراین ملاحظه فرمود، یعنی اشکالاتی که گونیلون موارد نقضی که البته اون فقط کاملترین جزیره رو میگد، اونا دیگه مال ما بود ولی فرقی نمی کرد، به همون روال نقض او وارد کردیم. جوابی هم که از این نقد و نقض دادیم برای همه یکسان است و روشن شد. پس نقد گونیلون رو توانستیم جواب بدیم. پس تا حالا اشکال برهان آنسلم سالم موند از اشکال. آمدن گفتن این برهان آنسلم را، نقد گونیلون را آمدن و تتمیمش کردن. گفتن حالا ما نقد رو تقویتش میکنیم، کمک میکنیم، نقد رو تتمیم میکنیم. چه جوری؟ گفتن درسته، کاملترین جزیره، بفرمایید که کاملترین پرنده، کاملترین انسان، کاملترین غول، اینا بله وجود براش ممکنه، وجود ذاتیش نیست، وجود جز مفهومش نیست. توجه می‌فرمایید؟ خب ما اگر تأمل کنید آقای، ما اگر این وجودی را که ذاتیش نیست، توجه فرمودید، ما بیاییم و به مفهومش مفهوم وجود رو اضافه کنیم، چون وجود درش ممکنه. حالا اگر بیاییم و مفهوم وجود رو به او اضافه کنیم، یعنی از خودمون وجود و هستی رو مفروض بگیریم برای او، یعنی دیگه او را ممکن الوجود ندانیم، او را چه بدانیم؟ واجب الوجود بدانیم که حتما تحقق داره. اون وقت دیگه نسبت امکان اینا استحاله پیدا می کند به نسبت وجود و هستی. توجه فرمودید؟ خب اگر اینجور بشد، اون وقت اشکال وارد میشه. چون شما در مفهوم اینا اخذ کردید، نسبت چرا اخذ کردید؟ نسبت وجود رو اخذ کردید که وجود برای اینا ضرورت داشته باشد. وقتی که نسبت وجود و هستی رو برای اینها اخذ کردید که ضرورت داشته باشد، اشکال گونیلون بر برهان آنسلم وارد میشه. بلکه در این فرض شما می توانید بگید به همین برهانی که آن سلم گذاشت برا برترین موجود، ما همین برهان رو اقامه می کنیم برا شریک الباری. شریک الباری خب که شما میگید مستحیل وجود داشته باشه، محاله که وجود داشته باشه، ممتنع وجود داشته باشه، خب این برهان رو برای شریک الباری اقامه میکنی. چون شریک الباری یعنی کسی که در همه صفات با این موجود برترین چیه؟ مساویست دیگه. عینه صفات موجود برترین را علا نحو شراکت داره، هر صفتی موجود برترین داره اینم داره، درست شد؟ اگر به جای این بفرمایید شریکل، به جای موجود برترین بگذارید شریکل باری، اگر گذاشتید شریکل باری اون وقت چه میشد آقا؟ اون وقت اثبات میشد وجود شریکل باری. یعنی این برهان همون جور که میتواند خدا را ثابت کند، شریکل باری را هم چون همه مفاهیمی که در واجب مأخوذ است در شریک الباری هم وجود دارد، شریک الباری را هم ثابت می کند، در حالی که می دانیم از خارج شریک الباری وجودش مستحیل است، ممتنع است، ما چیزی به عنوان شریک الباری نداریم. یعنی این برهان حتی می تواند شریک خدا را ثابت کند. خب شریک خدا رو ثابت کنه برهانت عیب دارد، والا خدا که شریک ندارد که، دقت فرمودید؟ خب این تتمیم نقد گونیلون و اضافه نقض شریک الباری مال یکی از فیلسوفان معاصر است که نقد گونیلون رو تقویت کرده اند و این نقض شریک الباری را هم به او اضافه کرده. خب ایشون آمدن از گونیلون دفاع کردن، نقد رو جواب گفتیم، ایشون نقد رو تتمیم کردن، اصلاحش کردن و بفرمایید که یه مورد نقض دیگه هم اضافه کردن که شریک الباری باشد، که اگه بشد او را اثباتش کند این برهان، که یقینا برهان معیوب است دیگه، چون یقین داریم که شریک الباری وجود نداره. در جواب این تتمیم و این نقض شریک الباری خدمت شما عرض میکنیم که آقا نمیشد نقد گونیلون رو پذیرفت. چرا؟ چون اگرچه آمدن و نقد رو تتمیم کردن و نقض شریک الباری رو هم وارد کردن، اما تتمیم درست نمیشد، نقض شریک الباری هم وارد نیست. چرا؟ چون فرق است جایی که شما موجودی رو تو مفهومش تصور هستی و وجود دارد، تو خود مفهومش به ذات تصور هستی و وجود تحقق داره، این یه موجوده که اسمشو میگذاریم واجب دیگه، یه موجود دیگه موجودی است که تصور هستی و وجود تو ذاتش نیست، ممکنه، اما شما آمدی این تصور هستی و وجود رو برای او کردی. گفتیم ما فرض میگیریم که این ممکن موجود است. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب، مانعی نداره. وقتی فرض گرفتی تو فرض شما او وجود دارد، قبول داریم. الا این که این الان وجودش مال خودش هست یا نیست، این رو شما وجودش رو مفروض گرفتید، فرض گرفتید وجودش رو، تو مفهوم وجود و هستیش وجود و هستی نیست، ممکن الوجوده، میتونه وجود پیدا کند، میتوند معدوم باشه. شما آمدی او رو موجود فرض کردی، اشکالی ندارد، فرضتون اشکالی ندارد، اما هستی مال خودش نیست، اما وجود مال خودش نیست. هستی هستی فرضی است، هستی هستی است که شما براش فرض کردی، تصور کرده ای، دقت فرمودید؟ اما اون موجودی که هستی جزء ذاتشه، جزء مفهومشه، وجود جزء ذاتشه. اگر شما وجود رو ازش بگیری، هستی رو بگیری، اصلا او دیگه تحقق غیر ممکن است که هستی و وجود رو از دست بدهد. توجه می‌فرمایید؟ شما یه وقت یک وجودی دارید که هستی و وجود جزء مفهوم و ذاتشه، یه وقت نه، جزء مفهوم و ذاتش نیست، میایی او رو مفروض الوجود میگیری. خب این دوتا با هم فرق داره. اونی که آنسل میگه وجودی رو در نظر گرفته که هستی و وجود جزء ذاتشه، نمیتونی از ذاتش وجود و هستی رو سلب کنی بگیری، واجب است دیگه، ذاتش وجوده. اما نسبت به این کاملترین جزیره و پرنده و انسان و غول علی فرض وجودش و امثال اینا، اینا نهایت این است که ممکن الوجوده. وقتی که ممکن الوجود شد، وجود جزء هستی و ذاتش نیست. شما آمدید در تتمیم اشکال، در تتمیم اشکال گونیلون شما آمدید وجود رو برای اینا مفروض گرفتید و بعد اشکال رو خواستید تتمیمش کنید و تکمیلش کنید. خب فرض وجود کردید، فرض وجود غیر از خود ذات وجود است. تو برترین موجود آن سلم وجود ذاتیشه، تو مفهومش وجود نهفته است. اگه ازش بگیرید دیگه برترین موجود نیست. اما تو کاملترین جزیره وجود ذاتیش نیست. توجه می فرمایید؟ بنابراین ظاهرن تتمیمی که فرموده اند بله تمام نمی شد و نقض شریک الباری هم هاکذا، نقض شریک الباری هم وارد نیست، چون شریک الباری فرض وجودش کردی. وقتی فرض وجودش شما کردید، وقت آمدید چه کردید؟ آمدید بله این اشکالات را وارد کردید. خب فرض وجود که دلالت بر وجود نمی کند و برهان مورد نقضی بله برش وارد نیست. بنابراین ظاهرن این نقد گونیلون حتی با تتمیمی که کرده اند تمام نمی شد و جوابش خدمت شما عرض کردیم. پس بازم تا حالا برهان سالم موند از اشکال. یکی از کسانی که به برهان آن سلم اشکال می کند کانت. کانت برهان آن سلم رو سه تا اشکال بر برهان آن سلم وارد می کند. سه تا اشکال کانت رو باید یکی یکی بررسی کنیم ببینیم آیا اشکالاتش تمام می شد یا تمام نمی شد. اشکال اول کانت، کانت در کتاب سنجش خرد ناب صفحه 657، اشکالات بعدم صفحات بعدش، اشکال اولش اینه، میگه خداوند هستی مطلق است، وجودش ضروری است. موجودی که هستی مطلق باشه و وجودش ضروری باشد، این قابل تصور برای ما انسان‌ها نیست. بنابراین برهان آن سلم که اساسش تصور و تصویر از خداست باطل میشه. ما اصلا نمیتونیم تصوری از خدا داشته باشیم. وقتی نمیتونیم تصوری از خدا داشته باشیم، اساس برهان آنسلم این بود که ما موجود برترین رو تصور میکنیم و بعد میگفت این موجود برترین خود خداست دیگه. خب الان اشکال اول کانت، میگه این موجود برترین که شما میخوای اسمش رو بذاری خدا، خدا یک وجودی است، هستی مطلقه، وجود ضروری اوست، چنین موجودی قابل تصویر برداری نیست. شما نمیتونی چنین موجودی را تصور کنی. بنابراین برهان آنسن باطل شد، چون مبتنی به تصور موجود برترین بود. میگه ما نمیتونیم موجود برترین رو تصور کنیم. دقت فرمودید؟ این اشکال اول. خب این اشکال رو قبل از بفرمایید که جناب کانت در کلام بله توماس آکویناس هم آمده است، یعنی اشکال اشکالی است که قبل از ایشون هم وارد شده است. کوماس آکو ایناس این اشکال را قبل از کانت بر آنسل کرده است. این اشکال اول، آیا این اشکال اول جواب دارد؟ بله این اشکال جواب دارد، این قابل دفاع است بر آنسل. جوابش چیست؟ جوابش اینه، بله اونی که در غایت خفاست مصداق واجب است، مصداق واجب در غایت خفاست. کسی نمیتواند به ذات واجب الوجود راه پیدا کند، در غایت خفاست، اما مفهومش در شدت وضوحه. مفهوم خدا را همه میشناسن، همه قبول دارن، همه میتوانند تصور کنند. دقت کردید؟ حتی سفها، حتی مجانین، حتی ناقص العقلا مفهوم خدا را میشناسن. کاری اگه انجام داده باشد شما میگید این کار رو کردی، میگه به خدا نکردم. خب پس یه مفهوم از خدا داره که به خدا قسم میخوره. توجه کردید؟ مفهوم خدا یه مفهومی است که همه میتوانن او رو تصور کنن و ازش تصویری داشته باشن. این مفهوم برای همه قابل تصویره و فهمش هم برای همه آشکار و بدیهی است. بله مصداقش چیست؟ کیست؟ کجاست؟ چگونه است؟ این فهمش دشواره. این رو ما نمیتونیم ازش تصویر داشته باشیم. و لذا فرض بفرمایید جناب حاجی هم میفرماید تو منظومه اگه یادتون باشه، بله یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن فی ظهورهی، ای کسی که مخفی هستی لفرت نورهی، از بس آشکاری، از بس روشنی تبدیل به مخفی شدی، تبدیل به خفا شدی. شما نور زیاد رو نمیتونید ببینید دیگه، مستقیم تو خورشید نمیتونید نگاه کنید. یه نور لامپ ضعیف و شمع باشه میتونید نگاش کنید، اما نور زیاد رو نمیتونید نگاه کنید. درسته؟ میگه یا من هو اختفا، ای خدایی که تو مخفی شدی، چرا؟ لفرت نورهی، از بس نور تو زیاده تو مخفی شده ای، پنهان شده ای، دیده ها به تو نمیرسن. از ظاهر الباطن فی ظهورهی، خدایا تو ظاهری اما در عین ظهور دوچار باطن شدی. چرا؟ چون از بس ظاهری و آشکاری پنهان شده ای. توجه می فرمایید؟ خب و تو روایات ما هم آمده است که مثلا تأمل و دقت در ذات خدا چی؟ نکنید، چون عقول شما به ذات باری تعالی راه پیدا نمی کند. بنابراین تعقل و تفکر و تأمل در او نکنید، اگرم که بکنید فکرتون به جایی قد نمیدهد، نتیجه‌ای برادون نداره، یا خدایی نکرده دوچار انحراف میشید. بنابراین در ذات باری اندیشه نکنید. چرا؟ چون ما نمیرسیم به اون ذات. اون ذات برای ما مخفی است، اما ذات مخفی است. ما راه رسیدن به ذات رو نداریم، اما راه رسیدن به مفهوم خدا رو داریم. مفهوم خدا امر سختی نیست، همه بهش میرسن. خیلی هم سهل الوصول این مفهوم، سریعا مردم منتقل میشن به مفهوم خداوند و اشکالی ندارن. بنابراین این اشکال کانت بر جناب آنسلم وارد نیست. مفهوم خدا قابل تصویره، قابل تصوره، تو ذهن انسانها جا میشد، میتونن ازش یه مفهوم داشته باشن، سریع میتونن بهش برسن، یه اشکالی نداره. بلی اونی که نمیتونن بهش برسند او مصداقشه، او ذاتشه که نمیتونن به اون ذات برسند، به اون مصداق برسند، اون امکان ندارد. و الا مفهومش در دسترس همه هست و از آسانترین مفاهیم هم هست. ازا بچه کوچیکام میگن خدا، بزرگترها میگن خدا، ابن سینا میگن، همه براشون یه چنین مفهومی سهل است و قابل دست رسیست. ظرفیت ذات الهی رو بله، ظرفیت به جهت مصداق خارجیش رو بله، اما مفهوم قابل تصوره، اشکالی نداره. این بفرمایید اشکال اول جناب کانت بر آنسلم. دو تا اشکال دیگه داره. اشکال سومش اشکال مشکلی است، نمیدونم طرح بکنم یا نه، و البته جواب دارد. حالا انشاءالله تا جلسه بعد، بعد ما خودمون نقدی بر برهان آنسلم داریم. الان این برهان آنسلم رو دوستان نگن ما اینجا نیمدیم الهیات مسیحیت که بخونیم. عنوان درس ما دروس عقاید شیعه امامیه است. ما اولا این برهان مشترکه، داریم براهین اثبات خدا رو میگیم. چجور برهانی که منصوب به ارسطو بود، برهان حرکت، محرک اول رو گفتیم، برهان آنسلم رو میگیم، اونم بخواد خدا رو اثبات کنه. ادیان متفکرین مشترکاتی دارن، از فکر اونام استفاده کردن اشکالی ندارد. این یک. دو، میخوام مقایسه کنیم الهیات مسیحیت، فلسفه جهان غرب را، با الهیات مسلمین و فلسفه و تعقل و تفکری که در نزد مسلمینه. شما ببینید آیا اون الهیات برتر است، بالاتر است؟ اون تفکر و اندیشه، تفکر و اندیشه ای برتری است، یا تفکر و اندیشه ای که در نزد مسلمین و در نزد شیعه وجود داشته؟ ببینید آیا یه سر و گردن تفکر شیعی برتر نیست یا هست؟ به نقد برهان آنسلم که از طرف خودمون که میرسیم و بعد برهان صدرا رو که طرح میکنیم، شما ببینید که تفاوت این دوتا الهیات و این دوتا تفکر چقدر است. انشالله روز چهارشنبه. و صلی الله علی محمد.